أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد.
اللهم صل على محمد
وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در حمل مطلق بر مقید بود. عرض کردیم که مرحوم نائینی سه تا مقدمه ذکر کردن درباره اینکه باید با چه خصوصیاتی مطلق را حمل کنیم بر مقید. بعد مقدمه سوم را هم مفتنی بر سه امر دانستن، و بعد وارد موارد شدن در چه مواردی حالا باید حمل کرد، کجاها تنافی پیش میاد، کجاها تنافی پیش نمیاد. ایشون تقسیم بندی که انجام دادن این بود که فرمودن یا مطلق ما بدلی هست یا شمولی هست. اگر مطلق ما بدلی باشه، فرمودن که یا اون مطلق و مقید دوتا خطاب از ذره ایجاب و سلب مختلفن یا مختلف نیستن. اگر مختلف باشن قطعا هم صورت میگیرد، اما اگر نه متوافق باشن از در ایجاب و سلب و هر دو موجبه باشن، او را چهار صورت کردن. اونجایی که بس مطلق مقید ما بدلی باشد و از ذر ایجاب و سلب هم موافقن و هر دو موجبه هستن، باید حمل کرد یا نه، فرمودن چهار صورت دارد. صورت به اصلاح دو صورتش اونجایی بود که حمل صورت نمیگیرد. اون دو صورت کجا بود؟ اونجایی که برای هر دو خطاب سبب ذکر بشه و سببها از هم جدا باشه. اینجا دیگه قطعا حمل صورت نمیگیرد. و دوم اونجایی که در یکی سبب ذکر بشد در دیگری سبب ذکر نشود، اونجا هم فرمودن هم صورت نمیگیرد. دو مورد باقی ماند. اونجایی که در هر دو سبب ذکر بشود و سبب هم متحده، اونجا قطعا تنافی پیش میاد و لذا باید هم صورت بگیرد. و مورد دیگر اونجایی که در هیچ کدوم سبب ذکر نشود، یکی مطلق یکی مقید، در هیچ کدوم هم سببی ذکر نشده. در اینجا چهار تا احتمال ذکر کردن که سه تا احتمال را ابطال کردن. احتمال اول باقی موند که اینجا را هم باید مطلق را حمل کنیم بر مقید. پس در دو صورت از چهار صورت مطلق بر مقید حمل می شود، در دو صورتش مطلق بر مقید حمل نمی شود. این خلاصه بحثیشون است که استاد سبحانی در این صورت چهارم که برای هیچ کدوم سبب ذکر نشود اشکال کردن، که اینجا ایشون فرمودن ما حمل میکنیم، ولی استاد سبحانی فرمودن نه، اینجا هم حمل نمیکنیم. ایشون اون چهار تا احتمال را که گفتن که سه تا احتمال را ابطال کردن، استاد سبحانی من قبول ندارد، میگه نه اینجا ما حمل نمی کنیم، چون ممکنه دو تا ملاک مستقل در کار باشد. گفته ایتنی به ما، بعد گفته ایتنی به ما این وارد، اینجا حمل انجام نمیدیم، باید دو بار این تکلیف انجام داده بشد، اتیان بشود. این نظر استاد سبحانی بود در این مسئله. ولی نظر مرحوم نائینی و ظاهرا مشهور این است که در همین صورت چهارم هم مطلق بر مقید حمل می شود. اینها همه مربوط به جایی بودن. این چهار صورت اطلاق ما چی باشد؟ بدلی باشد. گفته مثلا اعتق رقبتن. و شق دوم در اون تقسیم بندی این است که چی؟ اطلاق ما شمولی باشه. اونجا باید چه کار کنیم؟ مرحوم نائینی می‌فرمایند که یا تعبیر اخرا شمولی این است که مطلق الوجود باشه. اون قبلی که بدلی گفتیم، تعبیر اخرای بدلی صرف الوجوده. تعبیر اخرای شمولی هم چی است آقا؟ مطلق الوجوده. مطلق الوجود را خواسته. گفته اکرم العالم، نگفته اکرم عالمن. پس این شمولیه، مطلقه، ولی مطلق چی هست؟ شمولیه. اکرم العالم، این هر عالمی، یا احل الله البی، نه اینکه یه بی را ما حلال کردیم جایز دنیا، یعنی هر بی را جایز کردیم دیگه. پس بنابراین اینجا مطلق هست، ولی مطلقش چی هست؟ شمولیه. بعدن یک قیدی آمد در یه دلیل دیگری، گفت اکرم العالم العادل. در یکی گفت اکرم العالم، در دیگری گفت اکرم العالم العادل. یا گفت لا تکرم العالم الفاسق. یه قیدی آمد. بعد فرمود اینجا باید حمل کنیم یا حمل نکنیم. پس بحث ما الان واقع می شود در کجا؟ در اونجایی که اطلاق ما چی باشد آقا؟ شمولی باشد. یه مطلقی داریم، یه مقیدی داریم، شمولی هستن. وقت اینجا باید حمل بشود یا حمل نشود. مرحوم نائینی و همچنین شاگردشون مرحوم آقای خویی می فرماین که در اینجا معروف مشهور این است که به اصطلاح حمل نمی شود. اینا باز در تقسیم بندی نقطه رو عرض کنیم. اگر از نظر باز اینم دو قسمت دیگه، دو صورت داره، از نظر ایجاب و سلب یا مختلفن یا موافقن. اگر از نظر ایجاب و سلب مختلف باشن، قطعا باز هم صورت میگیره، مثل صورت قبلی که در ایجاب و سلب مختلف بودن قطعا صورت هم صورت میگرفت. اینجا هم باز اگر در ایجاب و سلب مختلف باشن، گفته اکرم العالم، بعدم گفته لا تو کرم العالم الفاسق، اینجا قطعا این مقید واقع میشود، اینجا قطعا تقیید صورت میگیرد. پس بنابراین در شمولی هم تقسیم اولیه ما این است که آیا از در ایجاب سلب مختلفن یا مختلف نیستن. اگر مختلف باشن قطعا تقیید صورت میگیره، قطعا مطلق هم میشود بر مقید. در فرمودید اما اگر در اون جایی که نه، به اصطلاح هر دو موجبه هستن، مختلف نیستن، اینجا میفرمایند معروف مشهور این است که اینجا همه صورت نمیگیرد. گفته اکرم العالم، بعد گفته اکرم العالم مثلا هاشمی، گفته اکرم العالم العادل. معروف مشهور این است که اینجا میگن مثبتینن، داد فرمودید، و انحلالی هم هست، یا گفتیم مطلق الوجودی هست، شمولی هست، با هم کاری ندارم. ده ها تکلیف دیگه، مثل اون صورت قبلی بدلی نبود که بگید که یه دونه اتق رقبه داشتیم، یه تکلیف داشتیم. داد فرمودید اینجا نه، انحلاله، ماشاءالله همه را میخواد زیر نظر بگیرد، چه اشکال داره هم مطلق را دستور صادر بکند هم به مقیدم یه نظر خاصی داشته باشد. پس بنابراین در اینجاها مطلق بر معروف مشهور نیست که مطلق بر مقید حمل چی آقا؟ میشود یا نمیشود؟ نمیشود. پس فرمودید جهاد مطلق بر مقید هم نمیشود. پس بنابراین تا اینجا که انشاءالله روشنه دیگه، اگر مطلق ما شمولی بود، ایجاب و سلب مختلف بودن، قطعا هم صورت میگیرد، چون اونجا تنافی قطعا پیش میاد. قطع فرمودی و با همون بیانهایی که گفتیم دیگه، مثلا یا از باب ازهریت مقید بر مطلق، یا از باب اینکه این قرینه هست، اون زل قرینه هست، یا از باب اینکه اون قدما فرموده بودن که المجمع مهما امکن اولا من التر، و هر بیانی بگید اینجا باید حتما اگر مختلف این بودن قطعا تأکید را انجام بدید. قطع فرمودید اما اگر نه، متوافقین بودند، هر دو موافق بودند در ایجاب و سلب، هر دو موجبه هستند یا هر دو سالبه هستند، معروف مشهور می‌فرمایند این است که اینجا حمل مطلق بر مقید صورت نمی‌گیرد. پس فرمودید
سوال می‌پرسم تا راجع به جملات انشائیه،
بله،
سلب و ایجاب توشون معنا داره؟
چرا؟ نهی و امر با هم فرق دارن دیگه. نهی
مثلا
نهی امر
خبری از انچه متصف به صدق
چرا؟ آه نه صدق کذب نه، نهی و سلب. پس بنابراین اگر اینها هر دو موجبه بودن یا هر دو سالبه بودن، اینجا معروف مشهور چی هست آقا؟ هم صورت نمیگیره. الا اینکه مثلا، حالا مثالش هم عرض کنیم، مثلا گفته فی الغنم زکاتون، بعدن فرموده که فی الغنم صائمت زکاتون، چون حمل انجام نمیدیم، بگیم فی الغنم زکاتون، بعدم فرموده فی الغنم صائمت زکاتون، اینو باشنش کنید، یعنی هر دو رخص میکنیم، در اینجاها حملی صورت نمیگیره. اتیاردید. بس بنابراین
خاص بالاخره استحباب میشه. چی میشه؟
از باب تأکید، از باب خصوصیت، و الا نه اینکه این به معنا مثبتین هستن، مثبتین. یه تأکیدی آمده اونجا گفته، یه خصوصیتی داشته، اونو می‌خواست بیشتر تأکید بکنه. گفته اکرم العالم، بعد گفته اکرم العالم الهاشمی. خصوصیت داشته هاشمی بودن، در نظر مولا اون رو بیان فرموده.
هر دو تا باید چی بشن؟ امتصال بشن؟
امتصال بشن. حمل مطلق بر مقید صورت نمیگیرد. به طور این که بیاییم بگیم که عالم غیر هاشمی را آمد خارج کرد، نه، خارج نکرده. یا اینجا فی الغنم زکاتون، فی الغنم صائمت زکاتون، حمل صورت نمیگیرد، تقیید صورت نمیگیرد. این فرمان معروف مشهور است. الا اینکه آقای خوی رضوان الله علیه اینجا مطلبی دارن، مرحوم ناینی اشاره مایی دارن، ولی آقای خویی این اشاره را آوردن، مثلا یک کمی پرورش دادن و بیان می‌فرمایند که ما در باب وصف گفتیم، در باب وصف گفتیم که وصف مفهوم ندارد، ولی قید احترازی هست. درسته؟ ما گفتیم که وصف درست مفهوم نداره، دال بر انتفاع این دل انتفاع نمی کند، که اگر این وصف نبود دیگه حکم اصلا کلن منتفی هست، بر اون دلت نمونه، اگر بر اون دلت بکنه که قطعا تقیید می زنه دیگه، اگر اون رو دال بر مفهوم بود که قطعا تقیید می زد. اما گفتیم که نه، این مقدار تأثیر داره که قید، قیدی چی هست آقا؟ احترازیه. قید احترازی یعنی چی بود؟ یعنی این در ثبوت حکم دخیله، یعنی بدون این وصف حکم نیست، بر خود مطلق حکم نیست. بله، می تواند یه وصف دیگر جایگزین این بشود، مفهوم نداره، نمیگه که در هیچ حالتی این حکم ثابت نیست، نه، میگه ممکنه جایگزین بشه، من اونا کار ندارم، من دخیلم در این حکم، من دخیلم یعنی نیست که حکم بر مطلق وضع نشده. در فرموده و الا اگر حکم بر مطلق هم وضع بشه، پس منظور این است که این قید احترازی نیست دیگه، این قید هیچ اثری نداشته دیگه. می‌فرمایند چون اصل، ما در بحث مفاهیم گفتیم که اصل در قیود چی هست آقا؟ احترازیته. و چون اونا گفتیم اصل در قیود احترازیته، معنای اون این است که اینا باید تقیید بزنیم مطلق را با این قید، یعنی این حکم دیگه بر مطلق، به ما هو مطلق وضع نشده، چون اگر وضع بشد این قید میشد قید توضیح، قید مثلا فرضاً تأکیدی فلان، یا از احترازیت میفته، هیچ دخلی در موضوع حکم نخواهد داشت. پس میفرماین با این بیانشون میخوام میفرماین که اینجا هم باید تأکید بزنیم، مگر اینکه از خارج بدانیم که این قید خصوصیت نداره. مثلا فرض کنید که از باب غلبه این قید را آورده، یا از باب اینکه سائل سوال کرده مورد سوال بوده آورده، دست فرمودید، از باب اینکه مورد نیاز بوده آورده، و الا هیچ این قید غالبه بوده، دست فرمودید، یا سائل آمده از این مورد سوال شده، سوال کرده افی الغنم صائمت زکاتون، من فرموده افی الغنم صائمت زکاتون، چون سوال او بوده، دست فرمودید، و این هیچ دخالت نداشته.
چرا احترازی نباشه در این صورت؟ در چند صورته؟
چون اونجا قرینه داریم، یه قرینه برخلاف احتراز.
در غالبیت.
در غالبیت، یعنی چون معمولا این قید مثلا فی حضورکم و ربائبکم اللات فی حضورکم. ربیبه معمولا در حضوره، لذا این فی حضوره، و الا فی حضور بودن یا نبودن دخیل نیست. ولو اینکه در حضوری این بزرگ نشده باشه، در اون بعدن این خانم از این طلاق بگیرد و برد با یه مرد دیگر ازدواج کند و از اون یه بچه یه ربیبه ای پیدا بکند.
مثلا در سالمه چیجور در مورد سوال چیجور رقم
میکنه؟ اونجا هم اصلا نظری نبوده که بفرماید که در غیر سائمه نیست، چون طرف آمد اینا سوال کرد مورد نیازش بود اونو جواب داد. بفرمایید اینجا قرینه داریم که احترازیت نیست. پس بنابراین ما قائل میشیم برخلاف معروف مشهور که گفتن در صورت شمولیت مطلق ما شمولی باشه، گفتن چی آقا حمل چی نمیشود، ما قائل میشیم آقای خویی فرمایان، ما قائل میشیم بر اساس احتراز اصل در قیود احترازی هست، قائل میشیم که اینجا هم هم صورت میگیرد، الا اینکه قرینه خاصی باشد که نه این قید قید احترازی نیست، قید غالبیه، قید موردی هست، مثلا در سوال سائل واقع شده رضای ما هم مطابق او جواب داده. بفرمایید پس بنابراین ایشون در این صورت نظرشون نیست که ما قائل به تقیید میشیم، یعنی قائل به عدم قیدیت نمیشیم. این عبارتشون و ان القیده تارتن یقع فی کلام سائل من جهت توهمه ان فی خصوصیته، حالا اون سائل تو نظرش هست که با این موردی خصوصیاتی داره، تمنع عن شمول الحکم له کما اذا افترض انه توهم ان الاطلاقات الداله على طهوریت الماء عبارات های خویه لا تشمل ماء البحر، تو ذهنش هست که ماء البحر اون ادله ای که میگه الماء طاهرون شامل ماء البحر نمیشه، میاد من جهت ان فی خصوصیت و هی ملاحته، فکر میکنه که این چون ملح داره این دیگه مطهر نیست، نمیشه با این وضو گرفت، یمتاز به آن غیر هم نمید، فلی از ذالک سأل الامام علیه السلام ان طهوریته، سوال کرد مالبر هل هو مطهرون یسه الوزوم، فعجاب علیه السلام به انه طاهرون، امام فرمود که مالبر طاهرون مطهرون. اینجا نه این که این قید را آورد از باب احترازیت، از باب این که اون سائل از اون مورد سوال کرده بود، اینجا ها بله میگیم که این قید، این قیدی که آمده این قید مقید نیست، اونها احترازی نداره، قرینه بر عدم احترازیت داره. اما شما یه جایی را بفرمایید که از اول ابتدا کرد به اصطلاح بدون این که سوال سائل باشه قید غالبه باشه، امام فرمود که اکرم العالم الهاشمی، اینجاها باید حمل کنیم.
عبارت مرحوم آقای خویی بود دیگه، درسته؟
بله.
ولی فرمودن که وصف مفهوم نداره.
مفهوم نداره. بعد
انتفاع حکم اند انتفاع خود اون وصف نمی‌کنه.
بله.
اما چون قید احترازی در ثبوت حکم دخیله.
دخیله.
اینا چجوری قابل جمع؟ از یه طرف میگیم در ثبوت حکم دخیل نیست، از یه طرف میگیم دخیل هست.
نوع حکم دیگه. در ثبوت حکم دخیله، یعنی در ثبوت این شخص این حکم، در
ثبوت
شخصی شخص این حکم، در ثبوت در انتفاع اندفاع اندفاع یعنی انتفاع نوع حکم، بله نوع انتفاع نوع حکم را، یعنی اگر یه چیز جایگزین آمد آیا اون را نفی میکنه؟ نه، اون دلالت نداره که اصلا کلا سنخ حکم را نفی میکند، سنخ حکم را نفی نمیکند، ولی میگم این حکمی که از قبل من آمده دیگه بدون این قیدی که الان اینجا هست نخواهد بود، این حکمی که از قبل من آمده بدون این قید نخواهد بود. مفهوم جزئی اصلا. خب پس بنابراین این نظر مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه، نقطه‌ای که حالا به ذهن من آمده روش باید بیشتر تأمل کرد اونم این است که خب این بیان را ایشون فقط در این عام شمولی مطلب را آوردن گفتن، یعنی برای اینکه ما چرا مطلق را حمل کنیم بر مقید، در اینجا گفتن ما قائل میشیم مطلق را بر مقید حمل میکنیم برای اینکه اصل در خود چی از آقا احترازیته. خب چرا در اون بدلیت این مطلب را نفرمودن؟ اونجا فقط اون سه وصف را گفتن، یا وصفی که قدما میگفتن چرا مطلق را بر مقید حمل کنیم، گفتیم که الجمع مهما امکان اولا من الدهر، یا از حریت را که مرحوم آخوند میفرمود، یا از باب قرینیت که مرحوم نائینی میفرمود. دیگه صحبت از این که اصل در قیود احترازیت اونجا نفرمودن، حالا که این وصف اونجا هم میاد. در کلی چه عرض میخوام بکنم؟ عرض میکنم این وصفی که شما اینجا فرمودید اونجا هم ظاهرا میاد. حالا چرا آقایان اونجا به این وصف متعرض نشدن؟ فقط اون سه وصف را برای حمل مطلق بر مقید ذکر کردن، این وصف را ذکر نکردن، این وصف را اینجا میان ذکر میکنن. حالا مثل آقای خوی اگر یک کسی قبول میکرد یا یک کسان قبول نمیکردن، حداقل باید طرح میشد. ظاهرا طرح شده اونجا هم، مرحوم شیخ بهایی هم اونجا طرح کرده، گفته چون به اصطلاح وصف مفهوم داشته باشه باید ما مطلق را بر مقید حمل کنیم. یعنی یکی از وجوهی که برای حمل مطلق بر مقید ذکر شده همین وصف هست که الان آقای خوی اینجا مطرح میکنن، که وصف سیاست ها یه مفهوم جزئی دارد، مفهوم کلی نداره، یه مفهوم جزئی دارد. داد فرمودید این هم ظاهرن مرحوم شیخ بهایی یه جایی مطرح کردن، حالا مرحوم شیخ انصاری اینا اشکال کردن. پس بنابراین اینا میشود این مسئله را مد نظر قرار داد که این بیانی که آقای خوی اینجا میارن در اون بخشای قبلی هم قابل استناد هست. حالا چرا آقایان محققین بزرگوار هیچ کدوم در اون بخش بدلی اینا نمیارن؟ در یکی از کلماتشون دیدیم که و المرحوم شیخ بهایی نمطرح کردن و اینطوری اشکال شده برشون، اما دیگه آقای خویی و مرحوم ناینی و دیگر بزرگان اصلا صحبتی از این مسئله در اون بخش قبلی نکردن. حالا این باید آدم بررسی بکنه که چرا این وصفی که اینجا آقای خویی مطرح میکنن اونجا مطرح نمیکنن. درسته دست برمونه، ولی ظاهرا هر دو جا این وصف میاد که اصل در قیود احترازیت. خب اگه احترازیت باشد معناش این است که این قید دخیله، دخیل باشه باید حمل کرد مطلق را بر مقید دست کردیم. خب هازا تمام کلام در این قسمت. پس بنابراین ما علاوه بر این که مقدمات که مرحوم ناینی فرمودن برای ما اون اصلی که چرا ما مطلق را بر مقید حمل کنیم، وجوهی که در اونجا ذکر شده برای ما روشن شد، الحمدلله رب العالمین، در فرمایش آقایان روشن کردن. علاوه بر این موارد منافات هم با این تقسیم بندی که مرحوم ناینی انجام دادن برای ما روشن شد. موارد منافات در بدلی ها در دو جا بود، در شمولی ها هم همین محل بحث که اگر به اصطلاح محل بحث قرار می گیرد که مشهور میگن که نه اینجا حملی صورت نمی گیرد، اینجا مطلق بر مقید هم. در طرف نفی هم همینطور، یعنی اگر هر دو سالبه باشن، در هر دو سالبه باشن هم مطلق بر مقید حمل نمی شود. معروف و مشهور این است که اگر شمولی باشن مطلق بر مقید حمل نمی شود، هر دو اگر متوافق باشن ها. مثلا گفته که فرم فرمایید که خمری که از عنب گرفته می شود حرام است، بعد بفرمایید که مسکر حرام است، حمل مطلق بر مقید نمی کنید. بفرمایید قمار با نرد حرام است، بعد فرماید مطلق مراهنه حرام است، حمل مطلق بر مقید نمی کنیم. هر دو نفی هستن ها. یا این حرامه، بعد یه قسمت از اون رو دوباره می فرماید حرامه، مقیدش هم می فرماید اینجا حمل مطلق بر مقید صورت نمی گیره. پس در نه در طرف موجبه نه در طرف سالبه حمل مطلق بر مقید صورت نمی گیره. اون وقت در طرف سالبه را ما در اون قسمت بدلی سالبتین را اصلا مطرح نکردیم. خاطرتان از اونجا فقط موجبتین را گفتیم، یا در بدلی اصلا گفتیم یا متخالف هستن یا هر دو موجبه هستن که چهار صورت داشت. هر دو سالبه اصلا مطرح نکردیم، هر دو سالبه باشه در اون قسمت بدلی. چرا مطرح نکردیم؟ برای اینکه ظاهرا در سالبه اصلا بدلی معنا نداره، سالبه همیشه شمولیه. پس سالبه چون بدلی معنا ندارد، آقا یه خمری را نخور معنا نداره، خمر نخور یعنی همه خمرا را نخور دیگه. چون در فرمود اونجا بدلی معنا نداره، ولذا اون هر دو نفی باشن میاد در این بخش.
یه چیزی راجع به لای نفی جنس با لای شبیه به لیس هم میگفتن.
بله
میگن لا رجل فی الدار، مثلا اگه لاش لای نفی جنس باشه، یعنی مطلق رجل را داره نفی میکنه، یعنی هیچ مردی. اما اگر مثلا لای شبیه بلیسه باشه، ممکنه مثلا دو تا مرد باشه، اما یه مرد نیست، اما ممکنه دو تا مرد باشه.
درسته، از نظر امکان داره، ولی از نظر احکام شرعیه، یعنی احکام شرعیه حکم میگن آقا بگن که یه مورد را شما ترک کن، چون حکم شرعی در موارد نواهی نداریم. در نواهی ممکنه، البته از نظر فرضش ممکنه، بیاد آقا شما حداقل در عمرتان یه بار این کار را انجام نده، این بنا بوده هر روز برد این کار را انجام بدهد، میگه این کار را یه بار انجام، یه بار ترک کن. و این ممکنه از نظر امکان، ما فرض بحثش نمی کنیم. بله، در اون فرقی که بین به اصطلاح ما و لای مشبه به لیسه و نافیت جنس، اینا این مطرف را فرمودن که همه حضرت هم. ولی از می کنم اون از نظر امکانه. در احکام شرعیه ما نهی بدلی نداریم، نهیای ما همیشه شمولی هستن. خب پس راجع به اقسام این مطلب تقریبا اون موارد که آیان مد نظر داشتن و خلاف بود عرض شد. اما راجع به این مطلب اخیری که آقای خوی رضوان الله علیه گفتن در طرف ایجاب، که ایشون می‌فرمایند که قید احترازی هست و حمل مطلق بر مقید صورت می‌گیرد، این در طرف ایجابش فرمایشیشون ظاهراً قابل تأیید و تصدیق هست، یعنی اصل در قید احترازیت و لذا حمل مطلق بر مقید می‌شود. اما در طرف سلب تناسب حکم موضوع ظاهراً نیست که بیان مطلق را بر مقید حمل بکنن. حالا للکلامه انشاءالله مثال اون آخر باید اون رو بحث کنیم. خب مورد دیگری که اینجا مطرح فرمودن اونم این است که اگر نسبت بین این دوتا قضیه اون خصوم بحث بود، فعلا بحث ما کجا بود؟ اونجا که نسبت اون خصوم مطلق بود دیگه، یکی مطلقه یکی مقیده. اما اگر نسبت اون خصوم بحث بود چیکار کنیم؟ این رو هم مرحوم ناینی اینجا مطرح کرده. و اما به عنوان یکی از تنبیهات، و اما اذا کانت النسبه بین الدلیلین المفروضین نسبت العموم من وجه، نسبت عموم وجه باشه چطور میشه؟ اینجا باید حمل کنیم بر دیگر یا حمل نکنیم؟ در مورد اجتماعشون چیکار کنیم؟ در مورد اجتماعشون کدوم را مقدم کنیم؟ ایشون میفرمایند که مرحوم ناینی و مرحوم آقای خویی میفرمایند که این که میفرمایند نسبتشون اصول وجه هست، این نسبت آیا در بین دوتا موضوع این دوتا دلیل یا متعلق این دوتا دلیل؟ این نسبت و اصول وجه بین موضوع این دوتا دلیل یا متعلق این دوتا دلیل؟ موضوع متعلقه که روشنه دیگه انشاءالله دیگه، موضوع میشد متعلق المتعلق، متعلق اون است که باید ایجاد بکنیم. اگر نسبت بین دوتا موضوع این دوتا دلیل بود، نسبت اون مسلمان و اون داخل باب تعارض میشه. مثال بزنید آقا، اکرم العالم لا تکرم ال، مثلا فرض فرمایید که فاسق، دست کردید؟ بس بنابراین بحث ما کجاست؟ بحث ما اونجاست که نسبت چی باشد؟ اون مسلم الوست باشد. بحث ما اونجاست که نسبت اون مسلم الوست باشه. این نسبت اون مسلم الوست چی؟ اینجا هم باز این نقطه را ایشون آخر گفتن، ما باید اول می آوردیم. اگر نسبتشون متوافق بود، یعنی هر دو موجبه بودن، هر دو سالبه بودن، اینجا هم باز اصلا تقیید صورت نمی گیرد. اما اگر نسبتشون سلب و ایجاب بود، مختلف بودن، بس در آمین من وجه، یه وقت نسبتشون چی هست آقا؟ نسبتشون متوافقه، گفته اکرم العالم، بعد گفته اکرم الهاشمی، اینجا قطعا تقیید صورت نمی گیرد. دست کردید؟ اما اگر نسبتشون تخالف بود از در ایجاب و سلب، اینجا میفرمایند که دو قسمه، یا این نسبت بین موضوع این دوتا دلیله، یا نسبت بین متعلق این دوتا دلیله. اگر نسبت به این موضوع این دو تا دلیل باشد، دقت کردید، اینجا داخل باب تعارض می شود، در اون محل اجتماع داخل بحث تعارض می شود. در محل افتراق که با هم کاری ندارن، در محل اجتماعشون خب یکی امر میکنه یکی نهی میکنه دیگه. فرض کردیم که نسبت ها سی هست از ذره ایجاب و سلب مختلفن دیگه. یکی میگه اکرم العالم، اون دیگر میگه لا تکرم الفاسق. خب الان عالمی یافتیم که فاسق هست، کار کنیم. یکی میگه اکرم، دیگر میگه لا تکرم. و فرض این است که نسبت بین اینا سی هست آقا مومن وچه، و نسبت در کجا مومن وچه؟ در موضوعشون. عالم و فاسق موضوع هستن. اینجا داخل بحث چی هست آقا؟ تعارضه. باید اون بحث تعارض ببینیم در آمین منوست در متعارضین چی کار میکنن. آیا قائل به تساقط میشیم یا قائل به وجوه دیگری میشیم که در بحث تعادل تراجیح مطرحه. اما اگر نه، این نسبت بین متعلق دوتا دلیل هست، مثل این که میفرماید سل ولا تقصد، نسبت صلات با غصب اون مقصد منوست چی؟ در محل اجتماعشون که متعلق هم هستن، موضوع نیستن، صلات و غصب. اینجا چی؟ اینجا میفرمایند داخل باب اجتماع امر نهی میشود. بس توجه کردید سر شد. بس اگر نسبت بین دو تا دلیل ما، اینا به عنوان تنبیه مطرح میکنن در ذیل بحث مطلق و مقید، اگر نسبت بین دو تا دلیل و مخصوم وجه بود متوافق بودن در ایجاب و سلب، با هم کاری ندارن، اونجا تقیید صورت نمیگیرد. اما اگر مختلف بودن از نظر ایجاب و سلب در ناحیه موضوع، اینها نسبتشون مخصوم الوصف بود، داخل باب تعارضه. در ناحیه متعلق اگر نسبتشون مخصوم الوصف بود، داخل بحث سیاسا اجتماع امر نهی میشود. این هم نقطه است که مثل سل ولا تخصب در اینجا مطرح میفرماین ایشون.
گفت این یکی از معیارهای همیشگی باب تعارض و اجتماع امر نهی.
بله دیگه،
تعارض دعوا بر سر اینه که در روی موضوع دارن.
در تعارض گفته که متعلق ها در اونجا یکیه، یکیه. چون اکرم لا تکرم، چون متعلق ها یکیه، اکرم لا تکرم، اکرم العالم لا تکرم الفاسق، چون متعلق ها یکیه هم قهرن تعارض شکل میگیرد و باید قواعد باب تعارض رو در اونجا جاری کرد در محل اجتماع. اما اگر نه، خود متعلق ها از هم جدا هستن، سل ولا تخصب اونجا یکی از فروعی مصادیق بحثه اجتماع امر نهی میشود، که باید ببینیم که قائل به امتناع میشیم یا قائل به جواز اجتماع امر نهی میشیم در صورت وجود مندوحه، در صورت عدم وجود مندوحه. اون اقسامی که هست، مرحوم نائینی میفرمایند که اینطوره. این یکی از معیارهایی است که در شناخت باب اجتماع امر نهی از باب تعارض مطرح شده. همین معیار خوبی هم است. ولی معیار دیگری مرحوم مظفر ذکر کردن، اگر خاطرتون باشه، ما هم در اون بحث اواخر ظاهرا اجتماع امر نهی و معیار ایشون هم ذکر کردیم. ایشون میفرمود که اگر دو تا دلیل از باب عموم باشد، مثلا لا تکرم ای عالم یا اکرم کل العلماء، لا تکرم ای فاسق، اگر هر دو عمومی باشن، یعنی نه اطلاقی، اگر عمومی باشه، ایشون میفرمود که این داخل باب تعارضه. اما اگر نه، اطلاقی بود، در یه جایی به هم میرسن، اونجا میشه داخل باب اجتماع امر نهی. ایشون از اون راه میامد تفکیر. مرحوم آخوندم یه معیار دیگری داشت، یه خاطر ما ایشون میگفت که اگر ملاک ها یک به اصطلاح متعدد باشن یا واحد باشن، بعد فرمودید این هم یه چیم تعدد ملاکات رو مطرح میکردن. اگر ملاک ها متعدد باشن، مثلا اجتماع امر نهی تزاحم ملاکی مطرح میکردن ایشون در باب اجتماع امر نهی. یعنی در این که چگونه ما باب اجتماع امر نهی از باب تعادل تراجیح جدا بکنیم، معیارهای مختلف مطرح شده. یکی از بهترین معیار همین معیار است که مرحوم نائینی همینجا مطرح میکنن. ما نگاه میکنیم، اگر ببینیم که این نسبت و مسلم وست در ناحیه موضوع هست یا یعنی متعلقا یکیه، اکرم لا تکرم، اونجاها را داخل تعارض خواهیم دانست. اما اگر نه در ناحیه موضوع هست نه متعلق، در ناحیه متعلق هست نه موضوع، مثل سل ولا تقصب، اون داخل اجتماع امر نخواهد بود.
بعد تضاهم میتونه در هر دو تا باشه؟
تضاهم اون وقت مسئله عدم قدرته. مثلا اگر حالا
میتونیم در دو ناحیه دو تا متعلق متنافی باشه، هم میتونه در ناحیه دو تا موضوعی که مثلا
نه تضاهم وقت اجتماع امر نهی را که اون تعارض را که گذاشتیم کنار دیگه، تعارض بنا شد اونجایی که موضوعها متعلق یکی باشن، اون تعارض را گذاشتیم کنار، میایم اونجایی که بفرمایید که نه متعلق ها جدا هستن بینشون مسلمون و چه، اونجا را داخل باب کجا، داخل باب اجتماع امر نه بدانیم، کجا داخل باب تضاهم بدانیم. داد فرمودید خب مندوحه اگر مندوحه نباشد میگن تضاهمه، اگر مندوحه باشد باز داخل باب اجتماع امر نهیه، یعنی چون اگر قدرت نباشه بر مخالفت هیچ کدوم از اینها خب تضاهمه، اگر قدرت باشد به اصطلاح اجتماع امر نهیه. اینا اینطوری مرحوم مثلا
اگر متعلق یکی باشه، مثلا اکشن ملاتوشه، بعد
اینجا دیگه کلا باب تعارضه، به تضاهم کار نداره. اونجایی که متعلق ها بینشون مسلم نسبه هست مثل سلی ولا تقصب، اونجا باید بحث کنیم که آیا داخل تضاهم می شود یا نمی شود، و اگر مندوحه نداشت داخل تضاهم می شود، اگر مندوحه داشت داخل اجتماع امر نهی می شود، به اون تفصیلی که در باب اجتماع امر نهی گفته شده. خب این راجع به مطالبی که در ذیلی در این فصل بیان شده. یک تنبیه ما دیروز وعده کردیم، مثل این که در وقت گذشت، اون تنبیه این است که مرحوم ناینی اینجا مطرح میکنن که حالا این اطلاق تقیید ممکنه در سه جا پیش بیاد، در موضوع، در متعلق، در خود حکم. مثلا این سه جا میفرماین، فرض فرمایید که اگر ما در ناحیه فرض فرمایید در ناحیه متعلق ما احراز کردیم وحدت را، خب در ناحیه موضوع ما بر اساس اون حکم میکنیم که باید تقید بخوره. حالا چون این توضیح میخواد، مثال میخواد، مثال ها باید جداگانه زده بشه ان شاء الله عرض بکنیم، لذا این را میذاریم، این تنبیه را میذاریم برای ان شاء الله تکمیلش برای بعد. الحمدلله رب العالمین.
اللهم صل علی محمد.